این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان ملل متحد میگوید تیم‌های نجات کماکان به یافتن بازماندگان زمین لرزه هائیتی امیدوارند. یک دادگاه در عراق علی شیمیایی را به 4 بار اعدام محکوم کرد. نخستین انتخابات ریاست جمهوری اوکراین پس از انقلاب نارنجی امروز برگزار شد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه یک شنبه 27 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 17 ژانویه سال 2010 میلادی. فردا دوشنبه بجز شهرهای استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان که هوای آفتابی داشت خواهند داشت، هوای تهران و سایر نقاط کشور ابری پیش بینی می شود. در رشت و نوشهر احتمال باران هم می رود. دمای هوای تهران بین 6 تا 14 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدای دیگر تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز نخست گزینه مهمترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی می شنویم. با سلام به شما.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که تیم‌های نجات در هائیتی با روحیه بالایی در حال یافتن بازماندگان زمین‌لرزه مرگبار 5 روز پیش در این کشور هستند. الیزابت بیرز، سخنگوی کمیته هماهنگی امور انسانی سازمان ملل متحد در ژنو، به خبرگزاری فرانسه گفت که در این چند روز حدود 70 نفر را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند. او گفت: ما امیدواریم خود را به یافتن و نجات شمار بیشتری از انسان‌ها از دست نداده ایم.
آقای زرقامی، در این مورد، در مورد زلزله هائیتی، نخستین گزارش امشب مجله شامگاهی به این موضوع اختصاص داره. بله. به آگاهی شنوندگان برسونیم.
اما یک دادگاه در عراق علی حسن المجید، معروف به علی شیمیایی، را به جرم جنایت علیه بشریت به 4 بار اعدام محکوم کرد. حکم اعدام برای علی شیمیایی به دلیل دستور او برای بمباران شیمیایی روستای حلبچه در کردستان عراق در سال 1988 میلادی صادر شد. این بمباران حدود 5000 کشته بر جای گذاشته است. او در 3 سال اخیر همچنین به دلیل سرکوب کردهای عراق در سال 1988 میلادی و همچنین سرکوب شیعیان عراق در سال 1991 میلادی به مرگ محکوم شده بود. دادگاه همچنین سلطان هاشم، وزیر سابق دفاع، و صابر الدری، رئیس سابق اطلاعات ارتش عراق، را هر یک به 15 سال زندان محکوم کرد. علی شیمیایی در سال 2003 میلادی 5 ماه پس از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به عراق بازداشت شد. او از نزدیکان صدام حسین، رئیس جمهوری سابق عراق، به شمار می رفت. اولین انتخابات ریاست جمهوری اوکراین پس از انقلاب نارنجی در این کشور روز یکشنبه برگزار شد. ناظران احتمال می‌دهند که ویکتور یوشچنکو، رئیس جمهوری اوکراین که 5 سال پیش به قدرت رسید، به خاطر کاهش شمار طرفدارانش قادر نخواهد بود تا برای دومین بار به این سمت انتخاب شود. خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌گوید که اوکراینی‌ها از آقای یوشچنکو به دلیل شکست در مبارزه با فساد مالی و نیز انجام اصلاحات اقتصادی ناامید شدند. این در حالی است که بر اساس نظرسنجی‌ها ویکتور یانوکوویچ، رقیب آقای یوشچنکو، در رده اول قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها یولیا تیموشنکو، نخست وزیر اوکراین، در این نظرسنجی‌ها دوم شده است. خانم تیموشنکو روز یکشنبه در حالی که رأی خود را به صندوق می‌انداخت، گفت که اوکراین امروز در مورد دهه‌های آینده خود تصمیم می‌گیرد. 600 ناظر از سازمان امنیت و همکاری اروپا بر این رأی‌گیری نظارت دارند. سعید مرتضوی، دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران، با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، هر گونه ارتباط خود را با حوادث و قتل‌های رخ داده در بازداشتگاه کهریزک رد کرد و مسئولیت این حادثه را متوجه افراد دیگر کرد. در گزارش روز 20 دی ماه کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در مورد حوادث پس از انتخابات گفته شده است که انتقال 147 بازداشتی روز 18 تیر ماه به بازداشتگاه کهریزک با دستور و اصرار سعید مرتضوی صورت گرفته است. یک سایت وابسته به میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالف دولت، روز یکشنبه خبر داد که محسن صفایی فراهانی از اعضای ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. به گزارش سایت کلمه، دادگاه شنبه شب حکم نهایی خود را پس از گذشت 37 روز از پایان آخرین جلسه رسیدگی به اتهام‌های آقای صفایی فراهانی و بیش از 200 روز زندان به این فعال سیاسی ابلاغ کرد. محسن صفایی فراهانی همراه با شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد. از سوی دیگر سایت جنبش راه سبز جرس روز یکشنبه اعلام کرد که مجید دوری، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویی، از سوی دادگاه انقلاب به 11 سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای دوری به اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی و آنچه که ارتباط با سازمان مجاهدین خلق نامیده شده به 10 سال زندان محکوم شده است.
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. پنج روز پس از یکی از مهیب‌ترین زلزله‌های تاریخ در هایتی، تلاش برای یافتن بازماندگان از زیر آوار همچنان ادامه دارد. در ادامه بازداشت‌ها در ایران از سرنوشت شماری از آنان خبری در دست نیست. در حالی که کمیته ویژه مجلس اسلامی سعید مرتضوی را آمر انتقال بازداشتی های 18 تیر به کهریزک می داند، خود او این موضوع را تکذیب می کند. نیلوفر بیضایی با ارائه نمایشنامه یک پرونده دو قتل، ترور پروانه و داریوش فروهر را در خاطره ها یادآور می شود. امروز یک شنبه جامعه فرهنگی ایران با بهمن جلالی هنرمند عکاس وداع میگوید. پیکر او امروز به خاک سپرده شد. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه صدای دیگر وعده داریم که این هفته به بیماری که بیشتر گریبان زنان را میگیرد میپردازد. سرطان پستان. برنامه صدای دیگر تا 30 دقیقه دیگر. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد که به هایتی سفر کرده است، زمین لرزه ویرانگر آن کشور را سنگین ترین ضایعه طی تاریخ فعالیت سازمان ملل متحد خوانده است. در همین حال سازمان ملل متحد نسبت به امکان یافتن افراد زنده بیشتری از زیر آوار زمین لرزه مرگبار سه‌شنبه در هایتی ابراز امیدواری و اعلام کرده است گروه‌های نجات در تلاش‌های بدون وقفه‌شان روحیه خود را حفظ کردند. بکتاش خمسه‌پور.
دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون با دیدار از هایتی چگونگی حمایت از اقدامات کمک رسانی به آن کشور زلزله زده را مورد گفتگو قرار می دهد. بان کی‌مون روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که وی سه اولویت در هایتی دارد. دبیر کل سازمان ملل این اولویت ها را نجات جانها تا جای ممکن، افزایش کمک های انسان دوستانه و تضمین هماهنگی ورود مقدار عظیمی از کمک ها به هایتی برشمرد. بان کی‌مون گفت نباید یک دلار از کمک ها به هدر رود. وی اظهار داشت سازمان ملل اکنون برای 40,000 تن از زلزله زدگان هایتی مواد غذایی فراهم می آورد و انتظار دارد ظرف یک ماه این رقم به 2 میلیون تن افزایش یابد. بان کی‌مون زمین لرزه 7 ریشتری سه‌شنبه گذشته هایتی را یکی از وخیمترین بحران های انسانی طی دهه های اخیر دانست و آن را همچنین فاجعه ای برای سازمان ملل در ناپدید شدن صدها تن از کارمندانش در آن کشور خواند. دبیر کل سازمان ملل همچنین گفت زمین لرزه هایتی وخیمترین و بزرگترین ضایعه واحد در تاریخ سازمان ملل است. در همین حال امید می رود افراد بیشتری در زیر آوار زنده مانده باشند و سخنگوی دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور انسان دوستانه الیزابت بیرس روحیه امدادگران را به رغم سختی ها و شرایط بسیار بالا خوانده است. گروه های نجات روز شنبه بیش از 70 تن را زنده از زیر آوار ساختمان های ویران شده بیرون کشیدند که این تعداد بیش از افراد نجات داده شده در روز پیش از آن بود. روز جمعه گروه های بین المللی امداد 58 تن را زنده از زیر آوار بیرون آورده بودند. بیش از 40 تیم بین المللی که بالغ بر 1700 امدادگر و 160 سگ زنده یاب را در بر می‌گیرد تا کنون 60% از وخیمترین مناطق زلزله زده هایتی را جستجو کردند. گفته می‌شود در زمین لرزه هایتی ساختمان‌ها به شکلی فرو ریختند که فضاهای کافی در زیر آوار برای زنده ماندن افراد وجود دارد. با این همه مشکلات امور پشتیبانی و کمبود امکانات امدادرسانی اضطراری نظیر آمبولانس همچنان پا برجاست. بنابر گزارش ها راه ها بیشتر غیر قابل عبورند و کمبود وسایل حمل و نقل و سوخت گرفتاری ها را دوچندان کرده است. رهبران جهان ارسال کمک ها به هائیتی و بازسازی آن کشور فقیر حوزه دریای کارائیب را وعده دادند، هرچند در خیابان های مخروبه پورتو پرنس پایتخت ویران شده هائیتی زلزله زدگان همچنان در انتظار آب، غذا و دارو هستند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را می شنیدید.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
در ادامه بازداشت گسترده چهره‌های سیاسی، مدنی، حقوق بشری و دانشجویی در ایران، محمد امین ولیان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان، علی اکبر بهشتی فرد از اعضای ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در یزد، محمد امامی از فعالان مطبوعاتی شهر یزد و شیخ قریشی از روحانیان سنی منطقه تالش در روزهای اخیر بازداشت شدند. مانیا منصور.
به گزارش سایت جنبش راه سبز جرس، سایت نزدیک به میرحسین موسوی از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران، از وضعیت علی اکبر بهشتی فرد، از اصلاح طلبان شهر یزد و از اعضای دفتر نمایندگی آیت الله صانعی در این شهر و مسئول کمیته روحانیون شاخه یزد حزب اعتماد ملی و از فعالین ستاد انتخاباتی مهدی کروبی خبری در دست نیست. او در 9 دی ماه و در پی حمله لباس شخصی ها به دفتر نمایندگی آیت الله صانعی در یزد بازداشت شده است. همچنین به نوشته جرس، محمد امامی از فعالین مطبوعاتی یزد و مسئول سایت بهار نو و از حامیان میرحسین موسوی در هفته گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. از دیگر سو، به گزارش سایت جرس، شیخ قریشی از روحانیون سنی منطقه تالش نیز در روز 20 دی ماه توسط نیروهای انتظامی دستگیر و به مرکز اطلاعات استان منتقل شده است. نیروهای انتظامی همچنین به خانه او رفته و کتب، تلفن‌های همراه و کامپیوتر این روحانی سنی را ضبط کردند. از زمان درگیری خونین روز عاشورا در 10 دی ماه میان مخالفین دولت و نیروهای انتظامی و لباس شخصی، بازداشت چهره‌های سیاسی اصلاح طلب ابعاد گسترده یافته است. اما دلیل این افزایش بازداشت‌ها چیست؟ عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع مدافع حقوق بشر، حوادث خونین روز عاشورا را بهانه‌ای در دست دولت جمهوری اسلامی می‌داند که به بازداشت افراد مورد نظر خود بپردازد.
جمهوری اسلامی تظاهرات اون روز رو بهانه کرد برای اینکه دیگه آخرین دستگیری‌ها و آخرین فشارها رو بر روی نمایندگان جامعه مدنی ایران تحمیل بکنه. سازمان‌های حقوق بشر، مدافع حقوق زن، روزنامه‌نگاران مستقل، سازمان‌های سیاسی که هیچ نقشی اصولاً در برگزاری مراسم عاشورا نداشتن، یعنی تمام جامعه مدنی ایران با وسعتی که قابل تصور برای هیچکی نیست، متاسفانه قربانی این دستگیری ها و این سیاست سرکوب شدید شده. تا جایی که ما تحقیق کردیم و اخبار ما هم مستند به بیشتر خانواده هاییست که از داخل ایران با ما تماس میگیرند، بیشتر از 2000 تن در تهران و شهرستان ها دستگیر شدند.
از سوی دیگر، بازداشت فعالین دانشجویی و یا محرومیت برخی از آنان از تحصیل در روزهای اخیر شدت بیشتری یافته است. از آخرین این دستگیری‌ها، به نوشته جرس، محمد امین ولیان از انجمن اسلامی دانشگاه دامغان است که همراه دوستش در روز 22 دی ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است و از وضعیت او هیچ اطلاعی در دست نیست. در حالی که ده‌ها دانشجوی دانشگاه‌های مختلف تهران از جمله دانشگاه تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف، دانشگاه‌های آزاد تهران، رازی کرمانشاه، دانشگاه‌های بابل، مشهد، زنجان، شیراز و دیگر شهرها در بازداشت به سر می‌برند، کامران دانشجو وزیر علوم روز شنبه 26 دی ماه گفت تنها 5-10% بازداشتی‌ها دانشجو هستند و این رقمی بسیار اندک است. پایان نقل قول. 2 تن از دانشجویان دانشگاه زنجان و از اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه نیز از هفته گذشته در راه تبریز ناپدید شده اند. به گفته فعالین دانشجویی، در حدود 200 دانشجو همکنون در بازداشت به سر می برند. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر از افزایش بازداشت‌ها و خشونت‌های اخیر اظهار نگرانی می‌کند.
ما شاهد جنایت‌های بسیاری هستیم که در هفته‌های اخیر در ایران داره اتفاق می‌افته و سازمان‌های حقوق بشری دوباره از سازمان ملل درخواست دارن که هیئت ویژه‌ای رو سریعاً به ایران ارسال کنه و همچنین در مورد افزایش خشونت‌ها و روند بسیار نگران کننده اون که داره حالت شامل تیم‌های ترور میشه و دستگیری‌های وسیع و افزایش خشونت‌ها و کلاً بسیار نگران کننده.
همچنین در برخی از وبسایت‌های اینترنتی خبر تایید نشده‌ای از دستگیری 7 عضو کانون وکلای دادگستری منتشر شده است. در این سایت‌های خبری نامی از این 7 وکیل برده نشده، تنها عنوان شده است این وکلا در تهران و شهرستان‌ها بازداشت شدند و 2 تن از آنها زن بودند. رادیو فردا صحت یا کذب بودن خبر را تایید نمی‌کند.
گزارش مانیا منصور بود درباره افزایش شمار بازداشت‌ها در ایران. سعید مرتضوی دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هر گونه پیوند خود را با حوادث و قتل‌های رخ داده در بازداشتگاه کهریزک رد و مسئولیت این حادثه را متوجه افراد دیگر کرد. در گزارش روز 20 دی ماه کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی درباره رخدادهای پس از انتخابات گفته شده که انتقال 147 بازداشتی روز 18 تیر به بازداشتگاه کهریزک با دستور و اصرار سعید مرتضوی صورت گرفته است. در این گزارش به مواردی از آزار بازداشت شدگان مانند حبس در فضایی تنگ، فقدان آب و غذای مناسب، شنیدن دشنام‌های رکیک و کلاغ پر رفتن همراه با ضرب و شتم اشاره شده است. در گزارش کمیته ویژه مجلس دلیل کشته شدن 3 تن از منتقل شدگان به کهریزک بدی شرایط نگهداری و همچنین ضرب و شتم و بی‌توجهی مأموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعیت جسمی آنان عنوان شده است. نسرین ستوده حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران درباره این موضوع به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
آقای مرتضوی، طبق قانون تمام کسانی که در افتتاح یا استمرار فعالیت این بازداشت‌ها نقش داشتند و دادیاران و بازپرسانی که دستور انتقال بازداشتی‌ها رو به اون مکان دادن، همه اینها که در رأس اونها دادستان تهران مسئولیت داره، همه در مورد فعالیت این بازداشتگاه باید پاسخ بدن. تمام نیروهای انتظامی زیر نظر ضابطان قضایی انجام وظیفه میکنن. هیچ افسر درجه دار و مسئول نیروی انتظامی بدون دستور مقام قضایی دست به هیچ کاری نباید بزنه. اگر مسئولان انتظامی تخلف کردن بدون دستور قضایی، باید بیان پاسخگو باشن. اما در پرونده های متعددی که من خودم شاهدش بودم، از جمله موکلانم خانم سید عاطفه نبوی، آقای آدرین جلالی، جدا از اینها جناب آقای عبدالفتاح سلطانی، همه اینها با ارائه کپی دستخطی از آقای سید مرتضوی بازداشت شدن. این بازداشت ها همه به کلی و بدون استثناء غیرقانونی بوده. اشکال اینه که اگر مقررات آیین دادرسی کیفری به درستی رعایت بشه، اساساً بازداشت فلعی افراد صورت نمیگیره. وقتی که به دادگاه انقلاب در بحبوه بحران مراجعه می کردیم، گاه خوزات اونجا حرف از 3000 بازداشتی، گاه 6000 بازداشتی و حتی گاهی تا 13000 بازداشتی ما شنیدیم. بنابراین خیلی طبیعیه که در بازداشت فلعی انسانها کلیه اصول حقوق بشری اونها، حقوق شهروندی اونها، کلیه حقوق قانونی اونها نادیده گرفته بشه و اینها همه از مواردیه که همه دستندرکاران قضایی که در رأس اونها آقای مرتضوی در اون مقام قرار داشتن باید به این تخلفات قانونی پاسخ بدن.
سعید مرتضوی در نامه‌ای که به آقای لاریجانی نوشته با توصیف قتل‌هایی که در بازداشتگاه کهریزک صورت گرفته، از اون به عنوان حوادث ناگوار یاد کرده و گفته هیچ ارتباطی با قضات این حوادث نداشته. نظر شما راجع به این بخش از صحبت‌های سعید مرتضوی چی؟
فردی که زندانی میشه بدید. دیگه کسی سوال نمیکنه چه کسی باعث قتل شده. مسئولان قضایی و مسئولان زندان مسئول جان افراد هستند. صرف نظر از اینکه طرف زخمی شده باشه یا مورد شکنجه قرار بگیره یا مورد ضرب و شتم قرار بگیره یا هر چیز دیگه، هر اتفاقی براش تو زندان بیفته، مسئول جان فرد مسئولان زندان و رابطان قضایی هستند. آقای مرتضوی مسئولیت خودشون رو در حفظ جان زندانی ها میخوان انکار بکنن.
نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری، به پرسش های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میداد. در اینجا به اتفاق به چند پیام از میان پیام های شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
پیامی برای آقای سعید مرتضوی داشتم، میخواستم بگم برادر عزیز، میبینی الان شبا خودت، زنت و بچه ها چجوری میخوابی؟ دلهوره و استراب یک لحظه گریبان هیچ کدومتون رو رها نمیکنه. این بلا رو تو سالهای سال به سر خانواده ها و مردم ایران در آوردی، به سر هزاران نفرشون. توجه داری برادر؟ آقای سعید مرتضوی، اینجایید، لذت ببرید، هم خودت هم دور و بریات، حال کنید با این بلایی که سر ملت سالهای سال در آورد.
حال که نقش سعید مرتضوی در کشتار کهریزک در مجلس مشخص شد، حتما به زودی باز هم او ارتقاء مقام خواهد یافت و به یکی از معاونت‌های رئیس جمهوری خواهد رسید.
ما مردم ایران چی بگی در حق شما کردیم که همیشه میخواییم صحبت تو از ما ایرانی ها باشه. ما بالاخره در یک کشور اسلامی داریم زندگی میکنیم و هیچ مشکلی با آقای احمدی نژاد نداریم. احمدی نژاد بسیار مرد خوبی و رئیس جمهور دلسوز کشور ماست. خواهش میکنم دست از سر ما بردارید، از سراوان بلوچستان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
یک پرونده، دو قتل، نام تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی، نویسنده و کارگردان ساکن آلمان است که از شامگاه امروز یک شنبه در فرانکفورت و دیگر شهرها به صحنه می رود. در این نمایشنامه ترور و کشته شدن پروانه و داریوش فروهر از رهبران حزب ملت ایران در پاییز 1377 و همچنین دیگر قتل‌های زنجیره‌ای که از سوی عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صورت گرفته بازتاب یافته است. شهرام میریان.
یک پرونده، دو قتل، نام 13 اثر نمایشی نیلوفر بیضایی از 15 سال پیش به این سوست. این نمایشنامه حاصل 6 ماه کار و پیگیری پرونده قتل پروانه و داریوش فروهر است. قتلی که تنها دو مورد از قتل‌های دیگراندیشان در داخل و خارج است که از 30 سال پیش به این سو به وسیله عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران طراحی و انجام شده است. نیلوفر بیضایی برای نوشتن این نمایشنامه با نزدیکترین افرادی که با پروانه و داریوش فروهر آشنا بودند، از جمله پرستو و آرش فروهر، فرزندان این دو چهره سیاسی، دیدار و گفتگو کرده است. خانم بیضایی در نمایشنامه یک پرونده، دو قتل، با اشاره به چگونگی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر در پاییز 11 سال پیش، به دیگر قتل‌های موسوم به زنجیره‌ای هم پرداخته است. خانم نیلوفر بیضایی در گفتگو با رادیو فردا از چگونگی گرایش خود به نوشتن این نمایشنامه اینطور گفته است:
اون چیزی که برای من اهمیت داشت اینه که پرونده پروانه و داریوش فروهر عملاً بازکننده پرونده قتل‌های دیگری هم هست که توی نمایش ما دیده خواهد شد. در جریان همان دادگاه‌های نمایشی غیرعلنی که حکومت برگزار کرد برای عاملین قتل پروانه و داریوش فروهر، از پرونده قتل مجید شریف صحبت میشه، قتل محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و اصولاً مسئله کارنویسندگان، مسئله حذف نویسندگان نویسندگان و اینکه چگونه اینها برنامه‌ریزی شده و عاملین اصلی چه کسانی بودن، حتی تا اینجاها هم این پرونده رفته و در بالاترین جا مسکوت مانده. برای من پرونده قتل‌های زنجیری به دلیل به طور مشخص قتل و حذف روشن فکران جامعه ما رو هدف می‌گرفت، همیشه پرونده همچنان باز بوده. اینا همه باعث شد باید در این مورد یک کار نمایشی انجام بدم. یک دختر جوان خبرنگار به اسم ندا صادقی شخصیت اصلی این نمایش هست و کسی هستش که در جریان سالگرد قتل فروهرها و اینکه حساسیت بسیار زیادی روی این پرونده و روی این سالگرد قتل وجود داره از طرف دولت، این رو کنجکاو میکنه که این پرونده قتل رو دنبال کنه.
اسمت چیه؟
ندا صادقی.
خونتون کجا؟
جواب دادم.
اینجا چیکار میکنی؟
غیر مستقیم بهش گفتم برای چی اومدم. منم گفتم توی سایت ها خوندم امروز سالگرد شهادت فروهرها.
شهادت؟
در نمایشنامه یک پرونده دو قتل، چگونگی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر در پاییز سال 77 بر اساس حدس و گمان صحنه پردازی شده، زیرا در زمان وقوع این دو قتل جز قاتلانش که عوامل وزارت اطلاعات ایران بوده اند شاهد دیگری وجود نداشته. در لابلای این نمایشنامه بنا به حال و هوای داستان برخی از اشعار و سروده های پروانه فروهر هم توسط بازیگران هرمین عشقی، فرهنگ کسرائی و حمید سیاه‌زاده خوانده می شود.
در زیر این بلند،
در زیر این درم
گنبد شمعی،
گنبد شمعی،
ما مردمان با در
نیلوفر بیضایی اثر نمایشی یک پرونده دو قتل را به تمام دگراندیشان ایرانی که در 30 سال اخیر چه در زندانها و چه در مکانهای دیگر کشته شدند تقدیم و پیشکش کرده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
27 دی ماه روز وداع با دستان و نگاهی بود که به مدت 4 دهه زوایای کمتر دیده شده ای را از ایران برای من تصویر کرد. مراسم تشییع پیکر بهمن جلالی روز یکشنبه امروز با حضور جمع گسترده‌ای از هنرمندان در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. عکاس سرشناس و پیشکسوتی که عصر آدینه 25 دی ماه در تهران پس از دست و پنجه نرم کردن با مشکلات حاد کبدی چشم از جهان فرو بست. روز یکشنبه هنرمندان سرشناسی چون عباس کیارستمی، رضا کیانیان، محمد رحمانیان، بهمن فرمانارا، خسرو سینایی، جعفر پناهی، محمود کلاری، آیدین آغداشلو، محمد چرمشیر و همچنین شماری از شاگردان و دانشجویان او خانواده جلالی را از خانه هنرمندان تا قطعه هنرمندان بهشت زهرا همراهی کردند. جلالی اگرچه فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و اقتصاد بود، اما عشق به تصویر کردن او را به یکی از تأثیرگذارترین عکاسان و همچنین مدرسان عکاسی در تاریخ ایران تبدیل کرد. حسن سربخشیان، عکاس ایرانی مقیم آمریکا، در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا نگاهی دارد به میراث بهمن جلالی برای دنیای عکس ایران.
به نظر من میرسه آقای جلالی روند کارشون از دهه 50 شمسی بخوایم در نظر بگیریم، حالا اون دوره‌ای رو که من بیشتر در جریانش هستم تا دوره اخیر، یک روند منطقی رو طی کرده و ایشون تونستن تمام دید شخصی خودشون و تمام تجربیات زندگی خودشون و علایق و دلبستگی‌هایشون به ایران رو نشون بدن. از یک عکاسی مستند شروع شده که در عکاسی مطبوعاتیش دوره انقلاب و جنگ هم ادامه داشته، البته با دید مستند، و ادامهش به کارهایی رسیده که دلبستگی های آقای جلالی رو نشون میده، پرداختن به عکاسی در دوره قاجار و دستکاری اون عکس ها که در این اواخر بود.
آقای سربخشیان، آقای بهمن جلالی همونطور که گفتی تو حوزه مختلف کار کردن، مجموعه عکس مثلا خرمشهر یا انقلاب و جنگشون قدیمی ها به هر حال شناخته شده است برای کسایی که با دنیای عکس ایران آشنا هستند، ولی شاید یکی از حوزه هایی که کار کردن و یکی از مجموعه هایی که کار کردن که شما هم ازش اسم بردید، یک جورایی بیشتر امضای بهمن جلالی رو تو حوزه عکس هنری به همراه داشت و اونم مجموعه قاجار ایشون بود. میشه در مورد مؤلفه های این مجموعه عکسشون و اساسا در مورد نگاهی که میخواست منتقل بکنه توضیح کوتاهی بدید؟
ببینین، امضایی که آقای جلالی در پای کارهای خودشون داشتن در دههای مختلف، به مرور منتقل شده، اومده رسیده به کارهایی که دوره قاجار و دستکاری کارهای ایشون هست. ایشون کارهای مستند هم داشتن که در دوره جنگ و انقلاب من عرض میکنم گرفتن، که بسیار هم به نظر من اکثر ماندنی و به یادگاری هستن از طرف ایشون.
من همینجا یکم بیشتر توضیح بدم، البته منظور من این نبودش که کار مستندشون امضاش رو نداره یا کار منحصر به فردی نیست. منظور من این بودش که شاید از لحاظ نوع پرداخت به عکس برای کسانی که عکاسی رو دنبال میکردن تو ایران تازگی بیشتری داشت.
عرض میکنم خدمت شما، ببینید در دوره اخیر آقای جلالی با تمام اون کارنامه پیشینی که در ذهن ایشون داشتند اومدن رسیدن به یک خط سیری که فکر میکنم خط سیر طبیعی هم هستش. قطعا یک فردی که جوون هست خب بیشتر میتونه در حوزه های عکاسی مستند تحرک میخواد بره، تمام این داستان هایی رو که حالا یه مقدار بخره وقتی پا به سن میرسیم تحرک فرد سخت‌تر میشه، من فکر کنم در این مسیر روند طبیعی رو طی کرده و این آثار اخیرشون توضیحی که خودشون میدادن این بود که ایشون خواستن در واقع نوع نگاه به مجموعی از این افرادی که تاریخ این مملکت هستن در دوره قاجار زندگی میکردن و عکسایی که ازشون به یادگار مونده، میگفتن اگر ما تصور کنیم که این افراد رو ما بخوایم در مقابل آینه تصور کنیم در اون زمان چجوری بوده و اینو میکس کردم، من فکر کنم کار موفقی هم بوده اتفاقا. یعنی شما با یک سری آثار در ارتباط هستین که علل خصوص در دوره معاصر با تمام ویژگی های یک ایرانی معاصر با اون عکس روبرو تلفیقی از اینها رو خیلی به راحتی میتونیم ببینیم. من تصور میکنم همه اینها رو ما در یک دوره منطقی و یک چرخه کلی باید ببینیم و الا آقای جلالی کار آخرشون که من قبل از اینکه از ایران بیام بیرون 6 ماه پیش درست روز بعد از انتخابات که بالاخره همه گفتن تقلب شده و ایشون هم بالاخره با تمام احساسی که داشتن در همون دفتر کوچیکشون عکسی رو گرفتن که من یادم هست تکثیر کرده بودم و میدادم به همه که این عکس رو یادگار نگه دارید.
عکس چی بود میشه توضیح بدین؟
بله عرض میکنم، یک مجسمه دستی بود، مچ دستی بود که این علامت پیروزی رو نگه داشته، یه مجسمه سفید که تمام دور این مجسمه رو سیم خاردار گرفته بود. در داخل استودیوش این عکس گرفته بودن در دوره‌ای که اصلا نمیشد عکس گرفت، همین 6 ماه پیش. آقای جلالی خلاقیتشون رو همیشه به کار مینداختن. من فکر می‌کنم که آثارشون که از ایشون مونده امضاهای این چنینی ما بیشتر در بررسی‌هایی که بخوایم داشته باشیم میتونیم پیدا بکنیم.
حسن سربخشیان عکاس ایرانی مقیم آمریکا درباره بهمن جلالی و آثار او به پرسش‌های نیوشا بقراطی پاسخ می‌داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مانند هر یک شنبه در ادامه مجله شامگاهی و در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه صدای دیگر وعده داریم که این هفته به بیماری که بیشتر گریبان زنان را می‌گیرد می‌پردازد، بیماری سرطان پستان. پیش از آغاز این برنامه از شما دعوت می‌کنم به گزینه مهمترین خبرها توجه بفرمایید توسط همکارم حسین قویمی. با سلام به شما.
با درود فراوان. یک دادگاه در عراق علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی را به جرم جنایت علیه بشریت به 4 بار اعدام محکوم کرد. سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که تیم‌های نجات در هایتی با روحیه بالایی در حال یافتن بازماندگان زمین لرزه مرگبار 5 روز پیش در این کشورند. سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هر گونه ارتباط خود را با حوادث و قتل‌های رخ داده در بازداشتگاه کهریزک رد کرد و مسئولیت این حادثه را متوجه افراد دیگر ساخت. یک سایت وابسته به میرحسین موسوی روز یکشنبه خبر داد که محسن صفایی فراهانی از اعضای ارشد جبهه مشارکت به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. نخستین انتخابات ریاست جمهوری اوکراین پس از انقلاب نارنجی در این کشور روز یکشنبه برگزار شد. مدیر کل حوادث غیر مترقبه استانداری خوزستان روز یکشنبه اعلام کرد که تر 14 زمین لرزه و پس لرزه در شهرستان اندیمشک 150 واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی آسیب دیدند. شدت زمین لرزه اندیمشک 5 درجه، در واقع 5 درجه ریشتر گزارش شده است. عزیز الله رجب‌زاده فرمانده انتظامی تهران بزرگ روز یکشنبه از راه اندازی یگان ویژه زنان در نیروی پلیس پایتخت خبر داد. آقای حسینی؟
با سپاس از حسینی قویمی، بدون هیچ درنگی برنامه صدای دیگر را میشنویم که رویا کریمی مجد تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا این بار به موضوعی زنانه تر از همیشه بپردازیم، موضوعی پنهان در پشت پرده سانسور، سرطان پستان. مادر بزرگم مثل یک راز با آن برخورد می کرد. او حتی از بردن نامش هم ابا داشت و وسط حرفش با دست مستقیم به قفسه سینه‌اش اشاره می کرد و ما باید حدس می زدیم که منظورش از این اشاره قلب است یا پستان. پستان، عضوی از بدن زن که در قدیم در فرهنگ عامه مردم بردن نامش پسندیده نبود و در عهد جدید هم گویا نامی مستهجن است. مستهجن از آن رو که در محدوده جغرافیایی ایران اگر بخواهید اطلاعاتی در مورد این عضو بدن انسان را در شبکه اینترنت پیدا کنید، با انبوهی از وبسایت‌ها و صفحه‌های اینترنتی فیلتر شده روبرو می‌شوید. اما همین عضو فیلتر شده عامل شایع‌ترین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان است. در حالی که مانند بیشتر موارد تحقیقاتی آمار دقیقی از تعداد مبتلایان به سرطان سینه نیز در ایران وجود ندارد، گفته می شود در حال حاضر در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 17 نفر هر سال به این بیماری مبتلا می شوند. یک آمار کلی در جهان می گوید از هر 8 زن یک نفر مبتلا به سرطان سینه است. دکتر فریده سیفی، متخصص زنان و همکارم در رادیو آزادی، در مورد اهمیت این بیماری می گوید
اصلا سرطان سینه مخصوصا در بین خانم ها دومین سرطان خطرناک است. در بین زنان تعدادش به تناسب مردها بسیار زیاد است. یعنی مردها هم می توانند به سرطان سینه مبتلا بشن، ولی بیشتر در بین خانم ها معمول است و با وجود خطرناک بودنش یک خوبی که داره اوی است که اگر در مراحل اول تشخیص شوه تداویش هم آسان است و هم 100% نجات دهنده است، یعنی ای که از مرگ نجات میافه کسی. و خوبیش ای است که هر کس، هر خانم میتونه برای خودش یک دکتر باشه و بتونه که تشخیص بکنه در مراحل اول.
خانم ها از چه سنی باید شروع کنن به آزمایش کردن پستان خودشون برای کنترل بیماری سرطان سینه؟
اصولا در هر زمان ممکن هست، یعنی از مو زمانی که یک دختر جوان میشه، ولی معمولا بعد از سن 40 سالگی در بین خانم ها چانسش بیشتر است. با او خاطر همه خانم ها باید یاد داشته باشند که چطور خودشان بتونن خود معاینه بکنن هر زمانه. و ساده ترین راهی است که حداقل اگر هیچ نبود، هیچ امکانات نبود و وقتش نبود و یک آدم بسیار زیاد مصروف بود و به اصطلاح شما سرش شلوغ بود و فرصت نداشت، حداقل ماهی یک بار میتونه آدم به سادگی خودش متوجه خود شوه که به پستانش چی تغییری آمده. طریقه های مختلفی است، ولی بهترین شیره میگن که فقط اگر یک خانم به بستر وقتی که خوابیده بسیار آرام، مثلا دست راست خود یا چپ خود فرق میکنه، جهت هر جهتی که خودش میخواد، مثلا دست راست به زیر سر خود میگذاره یا به طرف بالا و با دست دیگه با کف دست آهسته آهسته میبینه که اگر چیزی به تایی کف دستش میایه و بعد از او با انگشتان، سه انگشت اول، یعنی همی انگشت شهادت که ما میگیم و انگشت وسطی و انگشت که پلوش است، انگشت بزرگ، با این سه انگشت با یک طریقه خاص به این معنا که اول با یک کم فشار، با این کم فشار وقتی ما آیست آیست سیدیه رو میپالیم، معنایش ایست که میبینیم که اگر کدام کتله یا به اصطلاح تیبی مس یا چیزی اگر به زیر دست بیایه، معنایش ایست که یک چیزی در تحت جلد زیر پوست ممکن باشه، در طبقات سطحی باشه. بعدش فشار کم بیشتر میسازه، با این فشار کم بیشتر و متوسطتر در طبقه وسطی اگر چیزی باشه قابل فهم است، انسان احساس میکنه که یک چیزی به زیر انگشتاش میآیه و بعدن فشار بیشتر میسازه و با کم فشار بسیار عمیق میبینه که اگر احساس میکنه کمترین کتله، خردترین چیزی تغییر احساس میکنه، حتما باید متوجه باشه که زمان است که باید با دکتر خود مشوره بکنه. این گاهگاهی آدم میتونه بروبروی آینه بیسته و تغییراتی که در جلد رونما میشه او رو ببینه و به همین شکل که فشار داده بود میتونه آدم آهسته آهسته پیدا بکنه. اگر کتله رو حس میکنه به زیر انگشتان خود و به زیر کف دست خود، بسیار مهم است که در همون مرحله اول اگر یک خانم و یا یک دختر جوان به دکتر مراجعه بکنه، اونمو مرحله است که به بسیار سادگی با یک سرجری بسیار ساده اما قسمت دور میشه و از پیشرفت از او که به اصطلاح میتاستاز میگن که به قسمت های دیگه وجود انتشار نمیکنه و مرحله است که هر کسی میتونه به خود کمک بکنه، ولی در مراحل پیشرفته او زمان است که سرطان سیدیا به دیگه قسمت های وجود هم انتشار کرده و یا تمام حجرات که قنات های شیری که از اونا را گرفته و یک کم مشکل میشه واسه دوی خانم هایی که شیر میدن به اطفال خود یا خانم هایی که اول باری هستن، یعنی بار اول طفل به دنیا میارن، معمولا در بین از اینا ممکن است که حتمی نباشه که یادسی سرطانی است، ممکن است یک حادثه دیگه باشه، ولی برای احتیاط بسیار حتمی است، احتمال زیاد داره که ممکن است شروع یک حادثه سرطانی باشه که تشخیصش هم ساده تر است با یک معاینات خاصی که میگن ماموگرام و بعض معاینات دیگه است که میشه و سرجری یا جراحی بسیار ساده به کار داره، ولی در مراحل پیشرفته تر جراحیش هم مشکل تر میشه و مجبور است که باز مریض شعا بگیره، شیموتراپی های مختلف میشه، یعنی دوا به طریق دوا و به طریق شعا تداوی صورت میگیره که او هم تکلیف دهنده است و هم چانس زنده ماندن مریض کمتر است. مسئله که بسیار عمده است اویست که کسهایی که در فامیلشن مثلا خواهرش، خواهر بزرگش، مادرش و کسی که برش بسیار نزدیک است، او اگر سرطان سینه را داشته، این آدم ها باید بسیار هوشیار باشن. برای اینکه یک رابطه فامیلی هست، یعنی کسایی که یک در فامیلشان یک کسی سرطان سیدیا داشته، ای پیش از اینا چانس زیاد است، بسیار مهم است که حتما ببینن. و یا اگر یک کسی مثلا سرطان سیدیا داشته به یک سینه خود و عملیات شده، عمل جراحی شده، متوجه باشه که پیش از این کس ها هم چانس زیاد است، متوجه سیدی دوم خود حتما باید باشن.
و خانم دکتر سیفی، چه تأثیری داره عملهای جراحی زیبایی سینه بر روی این سرطان؟
خب به این مورد تئوری‌های مختلف است، ریسرچ‌های مختلف است، ولی در هر صورت جراحی‌های مختلف میگن که زیاد سیف نیست، تا حد میگن که امو حالت طبیعی خودی که خود کسی داره او بهتر است، امو حالت ناتورال یا طبیعی که کسی داره و با این جراحی‌های مختلفی که میشه، یا مثلا امی واسکت‌هایی که بسیار سخت بسته میکنن، ایرم میگن تا حدود ای هم میتونه که زمینه را یک زمینه مساعد کننده است، ولی 100% آدم گفته نمیتونه که آی اینا سبب سرطان، ولی یک زمینه مساعد کننده است.
به گفته یه دکتر سیفی، کرست های سفت که سینه ها را محکم و خوش فرم نشان میدهد از عوامل مؤثر در ابتلا به سرطان پستان است. شاید همین هم دلیلی است برای به راه افتادن حرکت های اجتماعی در شبکه اینترنت که از هر وسیله‌ای برای توجه دادن زنان به خود و سلامت بدن خود کمک بگیرند. از مهوش داداشیان، روزنامه‌نگار، در مورد موردی که در شبکه اجتماعی فیسبوک در این زمینه راه افتاده میپرسم. مهوش داداشیان:
ماه اکتبر ماه جهانی اطلاع رسانی در مورد سرطان سینه شناخته شده که در اون ماه در تمام جهان از رنگ صورتی به عنوان نمادی برای اطلاع رسانی در مورد سرطان سینه استفاده میکنن. فکر میکنم که این حرکت از همون زمان شروع شده و چون فیسبوک خب یکی از گسترده ترین سایت های اینترنتی هست، هنوز این حرکت درش ادامه داره.
خانم داداشیان، برای ما میگید که این حرکت در واقع چطوری انجام میشه و قراره چه شکلی پیدا کنه؟
حرکتی که در فیسبوک به راه افتاد به این ترتیبه: یه ایمیل از یه دوست میرسه، از یک خانوم به خانومی دیگه، که متنش اینه: رنگ سوتیانت رو در استاتوست بنویس، فقط رنگ و نه چیز دیگه. و بعد این ایمیل رو به تمام دوستانت که خانوم هستند فوروارد کن. نکته تفریحیش اینه که ببینیم این بازی چقدر طول میکشه پیش از اون که آقایون بفهمن موضوع چیه و چرا خانوم ها فقط یک رنگ رو در استاتوسشون مینویسن. و نکته اصلیش امید به گسترش جهانی آگاهی در زمینه سرطان سینه است. این متن اون ایمیله. اما این که در این حرکت قید میشه که رنگ سوتیانت چیه، در واقع نمادی از اینه که به خودت و به سینت توجه کن. چه که خانوم ها معمولا اینقدر به این مسئله بی توجهن، مختص خانوم های ایرانی هم نیست، احتمالا در تمام جهان اینطوری هست، که حتی گاهی ممکنه یادشون نیاد لباس زیرشون چه رنگیه، در حالی که قاعدتا باید در هر دوره پریود ماهانه خودشون سینه هاشون رو معاینه بکنن و به هر گونه تغییر سایز، توده جدید، فرو رفتگی یا ترشح که غیر طبیعی هم باشه توجه خیلی جدی داشته باشن و به پزشک مراجعه بکنن.
در واقع قصد اصلی از این حرکت اینه که یه تلنگری بزنه به خانم‌هایی که در محیط اینترنت حضور دارن و به یادشون بندازه که یک سرچ خیلی ساده در مورد سرطان سینه بکنن و نکات ساده و ابتدایی رو در مورد سرطان سینه در اینترنت پیدا و مطالعه بکنن.
آیا اصلا بحث سرطان سینه در میان زنان ایرانی به اون حدی از اهمیت هست که بخواد چنین جریان‌ها و حرکت‌هایی برای آگاه‌سازی در مورد اون شکل بگیره و آغاز بشه؟
در تمام کشورهای دیگه، مثلا کشورهای غربی، حدود 80% این بیماری و موارد ابتلا به اون در مرحله اولش شناسایی و درمان میشن، یعنی وقتی که درمان ساده، سریع و کاملا قطعی امکان پذیره. اما در ایران 70% این بیماران در مرحله دوم یا سوم شناسایی میشن که نیاز به درمانهای کلینیکی طولانی، جراحی و شیمی درمانی با داروهای خیلی گران قیمت داره و این باعث میشه که درمان قطعی بیماران با مشکل مواجه بشه. در واقع بیشتر خانم ها در ایران وقتی متوجه این بیماری میشن که تومور به قدری بزرگ شده که به راحتی قابل لمسه، در حالی که قاعدش اینه که با توجه کامل و معاینه ماهانه بتونن در مرحله اولیه به پزشک مراجعه بکنن، چون طبق آمار فقط 33% از سرطان‌های سینه بدخیم هستن.
سرطان پستان بیماری جدیدی نیست و اتفاقا یکی از قدیمی ترین موارد سرطان پستان در جهان در ایران شناسایی شده است. آتوسا، دختر کوروش کبیر، همسر داریوش اول و مادر خشایارشا، یکی از نخستین زنانی است که در سن 75 سالگی و به دلیل عوارض مربوط به این نوع بیماری 475 سال قبل از میلاد مسیح فوت کرد. در تاریخ آمده است که او به علت شرم بیماریش را از پزشکان مخفی می کرد. اولین شواهد سرطان پستان نیز در کشور مصر و در حدود 1600 سال قبل از میلاد مسیح به دست آمده است. پاپیروس های به دست آمده از آن زمان شرح بیماری مربوط به پستان 8 نفر را که دارای قده یا زخم در پستان بوده اند توصیف می کند. پژوهشگران از اطلاعات به دست آمده از این پاپیروس ها اینطور نتیجه گیری کردند که حداقل یک نفر از این 8 نفر به سرطان پستان مبتلا بوده است. سرطان سینه بیماری است که نژاد، طبقه، زمان و مکان نمی‌شناسد و تاکنون 25 میلیون زن را کشته است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
اما اینکه چه راههایی برای درمان سرطان سینه وجود دارد در برابر پیشگیری و تشخیص زود هنگام آن از اهمیت کمتری برخوردار است. نکته مهم اینجاست که زنان به دلایل متفاوت از نداشتن آموزش و ندانستن اهمیت ماجرا گرفته تا مشغله زیاد و نداشتن وقت برای توجه به خود، فرصت کمتری را صرف امور بهداشتی خود می‌کنند و طرفداران سریال پربیننده ویکتوریا در شبکه تلویزیونی فارسی وان نیز این روزها با وجه دیگری از بی‌توجهی آشنا می‌شوند، هراس از دست دادن زیبایی. کامیلا یکی از شخصیت‌های اصلی این سریال که البته از زیباترین و پر انرژی ترین زنان این سریال است، از ابتلای خود به سرطان پستان باخبر شده و هراس از دست دادن زیباییش سبب شده تا از درمان بیماری خود و مواجهه با حقیقت آن فرار کند. درگیری یکی از شخصیت‌های اصلی این سریال سبب شده که این شبکه در هفته‌های گذشته بیش از هر رسانه فارسی زبان دیگری به زنان ایرانی در مورد سرطان سینه، شیوه درمان آن و البته تأثیر روانی آن بر فرد مبتلا آموزش دهد. مهوش داداشیان در مورد تأثیر رسانه‌ها در آموزش پیشگیری از سرطان میگوید:
امروز هر کسی میدونه که بهترین راه برای مبارزه با بیماری‌ها و پیشگیری از اونها، در واقع آموزش پیشگیری از بیماری‌ها، آگاهی دادنه. اما مسئله اینه که این آگاهی رو کی باید به مردم بده؟ غیر از سیستم پخش بروشور در مطب‌های پزشکی یا کلینیک‌ها، یکی از بهترین راه‌های آگاهی دادن به مردم سیستم آموزشی هست و رسانه‌هایی که بیشتر مخاطب رو در سطح جامعه دارن. اما مسئله مهمی که در ایران جلوی این اطلاع رسانی رو میگیره، یکی اینه که در سیستم آموزشی اجازه صحبت در این گونه موارد و بیماری‌هایی که به نقاط حساس بدن مربوط هستن داده نمیشه و رسانه‌ها هم دولتی هستن، بنابراین امکان مطرح کردن این موضوعات رو ندارن. و از این مهمتر اینکه جامعه هم سرشار از تابوهای مذهبیه، بنابراین حتی اگر فیلم یا سریالی ساخته بشه که در مورد این مسائل حرف بزنه و حتی اگر اجازه پخش هم بگیره،
من شخصا این احتمال رو میدم که نیمی از آقایون اجازه ندن زن و دخترشون سریال رو ببینن، چون نگرانن که مبادا به اصطلاح روشون باز بشه، به خاطر اینکه بعضی بیماری ها هستن که نیاز رکگویی دارن، مثل سرطان سینه، سرطان دهانه رحم، ایدز، هر بیماری که به نواحی تناسلی بدن مربوط باشه، به نواحی حساس بدن مربوط باشه، یا بیماری هایی که یکی از راه های انتشارش روابط جنسی باشه. اصلا امکان صحبت در این موارد در رسانه های ایران وجود نداره. خیلی هم طبیعیه در جامعه ایران. ببینید توی اون جامعه مدیر عامل سازمان بهشت زهرا که یک گورستان عمومیه اعلام میکنه دیدن جنازه خانوم ها در جلوی غسالخانه ممکن مشکل شرعی ایجاد کنه. طبیعتا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یه فیلمی ساخته بشه که مسئله سرطان سینه بپردازه. فیلم که هیچ، حتی تحقیقات در این زمینه ها هم گاهی در ایران با مشکل مواجه میشن. کما اینکه دیدیم برادران علایی که هر دو پزشک هستن، وقتی با صرف هزینه شخصی و وقت و جوانیشون در مورد ایدز در ایران به یک سری کار جدی پرداختن، عاقبت سر زندان اوین در آوردن. قطعاً برای آگاهی رسانی عمومی نیاز به کار کردن در رسانه هاست، رسانه هایی که پر مخاطبن مثل شبکه های تلویزیون، و قطعاً تنها این راهه که جواب میده و همگان رو به سمت توجه به این مسئله راهنمایی میکنه، مثل چیزی که در مورد همین خانم کامیلا در سریال ویکتوریا دیدیم. اگر این سریال پر مخاطب نبود، این موضوع، این سوژه سرطان سینه در این سریال نمیتونست باعث توجه بشه. کاملا عمق اهمیت یک رسانه رو ما در این نمونه دیدیم در جامعه.
پزشکان معتقدند که در درمان سرطان پستان به همان اندازه که درمان دارویی اهمیت دارد، درمان روحی نیز تاثیرگذار است. همکارم آزاده اسدی در حال حاضر در کنار من در استودیو تا برای ما در مورد درمان روحی یک زن بریتانیایی بگه. خب آزاده، بگو داستان چی بوده؟
خانم 23 ساله‌ای به اسم کریستین که یک خواهر دوقلو داشته به اسم مارن، دقیقاً در همین سن متوجه میشه که سرطان داره و احساس میکنه که به آخر زندگیش رسیده و فکر میکنه که دیگه با مرگ باید روبرو بشه. خواهرش مارن تو یک کشور دیگه زندگی میکرده و همینطور از روی غریزه خواهری دوقلویی متوجه میشه که باید برای خواهرش اتفاقی افتاده باشه و درست روزی که کریستین رفته تست سرطان پستان داده، مارن بهش زنگ میزنه و میگه من احساس میکنم یه اتفاقی برات افتاده، و بعد که متوجه ماجرا میشه بلافاصله خودش رو به کریستین میرسونه و اونو یک آدم نابود شده میبینه از لحاظ روحی. 10 ماه بعد از تشخیص بیماری کریستین و بعد از 2 دوره شیمی درمانی و رادیوتراپی، این دوتا خواهر دوقلو دیگه از لحاظ فیزیکی به هیچ عنوان شبیه هم نبودن، به خاطر اینکه خب برها مشخصا توی این دوره درمانی سخت از لحاظ فیزیکی تاثیر بدی روی قیافه کریستین گذاشته شده و باز همین هم کمک کرده که از لحاظ روحی خیلی داغون‌تر بشه کریستین. ولی مارن انقدر به خواهرش کمک میکنه که تازه در این دوران متوجه میشن چقدر از با هم بودن و کنار هم بودن میتونن لذت ببرن و چقدر میتونن به هم کمک کنن از لحاظ روحی. مارن میگه که اصلا نمیتونه آینده رو بدون کریستین تصور کنه. کریستین هم میگه که من اصلا نمیتونم فکر کنم که ممکن روزی ازدواج کنم و مارن توی مراسم ازدواج من نباشه. کریستین راههای مبارزه با سرطان رو پیدا میکنه. توی خاطرات روزانه‌اش مینویسه که هر روز از اینکه زنده‌ام خوشحالم، و همیشه هم توی نوشتاش از کسانی که مثل اون درگیر سرطان هستن میخواد که از لحظات زنده بودنشون لذت ببرن، هر چقدر که مجبورن درد بکشن، مخصوصا بعد از شیمی درمانی. ماجرای کریستین به اینجا میرسه که بالاخره بعد از مدتی دست و پنجه نرم کردن با سرطان به شکل عجیبی، پزشکان متوجه میشن که اون رو به بهبوده، تقریبا از غده های سرطانی خبری نیست و سرطان در حالی که باید به بقیه اعضای بدنش هم منتقل می شده دیگه ایستاده و به هیچ عنوان نفوذ نکرده، و متوجه میشن که این روحیه کریستین بوده که کمک کرده غده ها رشد نکنن و سلول ها رو نابود نکنن. بیش از این پزشکای بیمارستانی که مخصوصا اون رو مداوا کردن و باش در ارتباط هستن اعلام کنن که از 45 هزار زنی که آزمایش سرطان پستان میدن فقط 165 نفرشون زیر 30 سال هستن، و بعد از تشخیص زود هنگام بیماری سرطان در کریستین پزشکا به این نتیجه میرسن که باید تشخیص قده سرطانی از غیر سرطانی رو زودتر بدن، و این کار خیلی کار سختی است، اصلا لحاظ پزشکی کار ساده نیست، ولی در بریتانیا اعلام کردن از دسامبر 2009 که ما از این به بعد ظرف 2 هفته به شما اطلاع میدیم که قده‌ای که در پستانتون دارید سرطانی هست یا خیر.
برخلاف سایر کشورهای جهان که در آن زنان مبتلا به سرطان پستان با تبلیغ در مورد این بیماری تلاش میکنند تا آگاهی زنان را در مورد آن افزایش دهند، زنان ایرانی به ندرت حاضر میشوند در مورد بیماری خود سخن بگویند. خانم شیلا، زنی که 6 سال است با این بیماری دست و پنجه نرم میکند، از زمانی میگوید که برای اولین بار با توده‌ای در سینه خود مواجه شد.
من سال 2003 بود که
متوجه یه برجستگی شدم، منتها این برجستگی توی عمق سینه بود و نمیدونم چرا من همیشه عادت داشتم برخلاف استراتژی‌های پزشکی هلند که هر چند سال یک بار بود، من سال یک بار چک میکردم. متاسفانه اون دکتر منو باور نمیکرد تا اینکه سال 2004 تومور به اندازه 4 سانتی متر شده بود و اون موقع بازم به من میگفتش که تو شاید مشکل دیپرشن داری و این داری برای خودت یه مشکلی میسازی و چیزی نیست. که خیلی اصرار کردم، حالا به هر تقدیر بعد از 6 ماه که رفتم ماموگرافی و توی ماموگرافی متوجه یه توده شدن که باز احساس کردم باید بیشتر چک بشه، که بعد اولترا ویف ساوند بود، اون رو هم چک کردن و بعد خود پزشک رادیولوژیست اومدن پیش من و هیچ وقت جمله‌شون یادم نمیره که به من گفتن چیزی هست ولی جای نگرانی نیست.
خانم شیلا، زمانی که به شما اعلام شد که شما دچار سرطان پستان هستید، اون هم از نوع بدخیم، چه احساسی داشتید؟ چه واکنشی نشون دادید به این خبر؟
خیلی خیلی احساس عجیبی داشتم. اول یک حالت غریب ناراحت عصبانی. همون موقع به پزشک جراحی که به من این خبر بد رو دادن گفتم که چرا شما اهمال کردید؟ اولین سوال من این بود. که بعد پزشک جراح به من گفتن بهترین کار این هستش که خیلی تمرکز داشته باشی روی درمان، چون راه سختی رو در پیش خواهی داشت.
خانم شیلا، آیا راهی رو که دکتر شما از اون به عنوان راهی سخت در پیش روی شما نام برده بود واقعا سخت بود؟
من اگه به شما بگم جهنم رو توی 6 سال بارها و بارها و بارها توی کیموتراپی‌های مختلف، شیمی درمانی‌های مختلف تجربه کردم، بی ربط نگفته باشم شاید. من 6 ماه دوره اول بعد از جراحیم رو یک شیمی درمانی فوق‌العاده اگرسیو داشتم. حالا اینکه تمام موهای سر من ریخ مسئله‌ای نبود یا موجب و ابرو اینا، با اون هم یک جور کنار اومدم که مسئله‌ای نبود در قبال اون پیچیدگی بیماری و سختی بیماری که داشتم، ولی به عنوان یک زن خب این هم یکی از فاکتورایی بود که منو خیلی رنج میداد که دیگه نمیتونستم اون زیبایی یک زن رو که به موهاش میباله شاید و یا موجه و ابرویی داشته باشه اون رو هم که نبود، ولی این مهم نبود به خاطر اینکه درد و رنج شیمی درمانی واقعا بد بود. هر روز رو میشمردم که 6 ماه تموم بشه و بعد از 6 ماه دوباره ناامیدی بعدی که میگفتن که یه ماه دو ماه پاز بود بین شیمی درمانی بعدی و مجدد عود میکرد و من کانسرم بعد از اینکه متاستاز داد توی شش و بعد روی پوست بود که نوع کانسر تبدیل شد به inflammatory cancer که تقریبا میشه گفت جزء کانسرهای نایاب هست. بعدی دیگه این بود که زیر سن 50 سال دچار شدم، باز این یه فاکتور منفی هست به خاطر فعالیت‌های هورمونی و همون حالت‌های منوپازی که بعد برای خانم‌ها پیش میاد یا استگی و این مسائل، مسئله رو بغرنج‌تر می‌کنه.
خانم شیلا، در قبال تمام این فشارهایی که به شما وارد شد و تمام این جزئیات دردناکی که برای ما گفتید، چه عاملی باعث شد که شما بتونید رو پای خودتون بایستید و ادامه بدید؟ تحمل کردن این دردها و این رنج‌ها اصلا کار آسونی نیست.
به هیچ وجه. یه چیزی هستش که خیلی جنرال اتفاق میفته برای خیلی‌هایی که مسائل رو مثبت می‌بینن، جنبه‌های معنوی زندگی براشون باز میشه. با خودم این شکلی فکر کردم که من یک برگ برنده دارم که هیچ کس نداره. برگ برنده من و ادوانتیج من تو زندگی اینه که من میدونم که این بیماری منو از پا میندازه و پزشکا گفتن که خیلی زود 2 سال فرصت داری، در حالی که 2004 گفتن 2 سال فرصت داری و الان 2010 هست، 6 ساله، و من فکر میکنم باز هم بیشتر این رو ادامه میدم. من پی بردم که حقیقتاً اون چیزی که اهمیت و ارزش داره کیفیت زندگی، نه کمیت. اینو همیشه تو گوشم بود. اوکی، من توی آتش رفتم و از اونجا اومدم بیرون و بعد متوجه شدم که چه لذاتی توی زندگی هست که وقتی آدم سالمه اونها رو نمیبینه. برای مثال من توی بیمارستان نرس خواست منو حمام بده، من قبل از اینکه نرس بیاد شروع کردم تمام کیسه هایی که با اون درینای مخصوص به من وصل بود برای خونابه و ادرار و هر چیز، همه رو گذاشتم توی یه دونه کیسه پلاستیک بزرگ و سعی کردم برم توی حمام و سرمو زیر اون شیر آب بگیرم و با یک دست بشورم. همینجور که سرمو داشتم میشستم گفتم خدایا شکرت که من خودم سرمو میشورم نه نرس. وقتی این دعا رو داشتم میکردم
یک آن تو همون حالت در حالی که دستگاه مورفین به مس بود برای درد زدم زیر خنده تو تنهایی خودم. به خودم گفتم تو یک عمر دو تا دست داشتی شوک نکردی که دو تا دست داری، حالا که یه دست داری داری شوک میکنیم برای اون یک دست. به همین ترتیب پیش رفت، من احساس چشای ما از دست دادم موقعی که شیمی درمانی میدادم و بعد موقعی که این احساس برمیگشت متوجه میشدم احساس چشایم چقدر نقش داره توی زندگی و لذایز زندگی. به اینجا رسیدم که زندگی خیلی برام شیرین تر شد و قلبم مملو از دوست داشتن بود. این ویژگی به قدری در من قوی شد که با کنسر و با ناراحتی هاش که فکر میکنم هیچ تلنگر دیگه ای تو زندگی نمیتونست اینقدر منو با خودم آشتی بده و آشنا کنه.
همونطور که دکتر فریده سیفی به آن اشاره کرد، تشخیص به موقع سرطان پستان مهمتر از درمان آن است. همین حالا هم دیر نیست. روی زمین یا تخت دراز بکشید، یک دست خود را زیر سر قرار دهید و کف دست دیگرتان را بر روی بافت پستان خود بگذارید و دستتان را در جهت عقربه‌های ساعت حرکت دهید. در صورتی که هر گونه سفتی، برجستگی یا غده‌ای را زیر دست خود احساس کردید، به پزشک خود مراجعه کنید. برای تشخیص زودهنگام از همین لحظه اقدام کنید. به پایان 71مین مجله صدای دیگر رسیدیم.
با پایان